بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از ثمراتی که برای این بحث استصحاب احکام شرایع سابقه ذکر شده، هم در کلمات علمای خاصه و هم در کلمات علمای عامه، این بحثی است که یا حکمی است که در این آیه شریفه نسبت به حضرت یحیی علیه السلام وارد شده، ان الله یبشرک یحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. خدای تبارک و تعالی در مقام مدح یحیی به زکریا علیه السلام بشارت میده که ما یحیی رو به تو خواهیم داد که این عناوین رو داره، سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین، مصدقن به کلمت من الله که کلمه حضرت عیسی مسیح هست، مصدق عیسی، سید و رئیس و آقا و حسور و نبی من الصالحین. گفتن حسور یعنی کسی که ترک ازدواج کرده، ترک تزویج کرده، امتناع کرده از نساب. خب اینطور بیان کردن که بگیم وقتی خدای تبارک و تعالی این عنوان رو برای حضرت یحیی قرار داده، معلوم میشه که یک عنوان راجحیه، ولا اگر عنوان راجحی نبود این مفید برای متن نیست. و بگیم در شریعت حضرت یحیی این جهت رجحان داره، و بعد بیاییم استصحاب بکنیم، بگیم پس در شریعت ما هم استصحاب بکنیم رجحان ترک ازدواج را، بگیم ترک تزویج رجحان داره. حالا در کلمات عامه فخر رازی وقتی داره نقل میکنه، او اسمی از استصحاب نمیاره، او میگوید که اولا حالا در تفسیر آیه یک نکات، یک اقوالی را از قول بعضی از علمای عامه نقل میکنه که چقدر سخیفه و چقدر موهونه. خود فخر رازی هم میگه اینها حرفایی نیست که ما قبول بکنیم، ولی حرفایی است که بعضی از علمای خودشون زدن. مثلا حالا گفته است که مفسرین ما دو قول دارند در این آیه. یک قول این است که حسور یعنی من کان عاجزن عن اتیان النساء. خب بعضیشون گفتن کان کذالک لصغر الاله، بعضیشون گفتن کان کذالک. انسان واقعا شرمش میاد اینها رو بخونه و یا بنویسه، اما حالا من اشاره میکنم که ببینید خودشونم گاهی اقرار دارن که مفسرینشون بعضی هاشون چقدر لطمه زدن به قرآن، به مقام انبیا و یه چند تعابیری که انسان برای آدمهای معمولی یا آدمهای فاسق هم به این زودی ذکر نمیکنه. و من هم بله و من هم نه واقعا شرم داره این، اصلا من سخت دارم هست که بخونم، ولی عرض کردم چون چاره ای نیست. من هم من قال کذا کان کذا لتعذر الانزال، مریض بوده مثلا، خب اینا اینقدر حالیشون نیست که اگر خب مرضی در حضرت یحیی بوده این که موجب مرض نمیشه. و من هم کان کذا کان ذلک لعدم القدره، خوزن اصلا قادر نبوده. این عرض میشود که قدرت برای اتیان نساء نداشته. بعد خودش میگه، میگه هذا القول عندنا فاسدون لأن هذا من صفات النقصان، اینا همش از اوصاف نقص و موجب نقص، در حالی که خدای تبارک و تعالی در مقام مدح. بعد قول دومی که میگه محققین ما میگن انه هو الذی لا یأتی النساء لا للعجز بل للعفة و زهد. این از باب این که از بس همه شؤون دنیا رو ترک کرده دیگه لایعت النساء شده. لأن الحسور هو الذی یکثر منه حسر النفس. خب میدونید حسور صیغه مبالغه است و باید معنای مبالغه درش بشه. هو الذی یکثر منه حسر النفس، دائما داره نفس خودش رو من میکنه. بعد میگه مثل اکول که هو الذی یکثر منه الاکل، ظلوم هو الذی یکثر منه الظلم. خب این دو تا قول که نقل میکنه، بعد میگوید مقصودم عمده این بود، میگه احتج اصحابنا به هذه الآیه علی ان ترک النکاح افضل. فقهای ما به این آیه استدلال کردن برای اینکه ترک نکاح افضله. و اذا ثبت ان ترک فی تلک الشریعه افضل وجب ان یکون الامر کذلک فی هذه الشریعه. میگوید اگر در شریعت حضرت یحیی ترک ازدواج افضله، باید در شریعت ما همین طور باشه، به نص و المعقول، هم به دلیل به دلیل نص آیه قرآن، هم دلیل عقلی. وقت نص رو که میخواد اشاره کنه این آیه رو اشاره میکنه، اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. اینم جز آیاتی میاره که اون چه که دیگران و امم سابقه بر او هدایت شدن خطاب میکنه به رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که به هدایت اونها تبعیت و اقتدا بکنه. میگه این آیه، آیه شیادش نکردم که اون سوره است، آل عمران و آل عمران 39، نه اون آل عمران 39 خود سیدن و حسورنه. این آیه رو میفرمایید اولئک الذین هدی الله. انعام چند؟ 90 انعام. بعد میگه اما دلیل عقلی اشاره به استصحاب میکنه، ان الاصل فی الثابت بقاؤه علی ما کان. استصحاب رو اشاره میکنه در خود همین کتاب تفسیریش. خب این در کتب عامه، در کتب خاصه به همین استدلال شده، یعنی بعضیا خواستن اشاره بکنن. از عرض میکنم که مرحوم شیخ در کتاب مسعود جلد 4 صفحه 160 شیخ میفرماید ان نکاح و مستحب فی الجمله للرجل و المرأه لیس بواجب خلافاً لداود و ناس ضربان. مردم دو گروهن، این ناس در اینجا مراد اهل سنت نیستن، ضربون مشتهن للجماع و قادرون علی النکاح و ضربون لا یشتهی فالمشتهی یستحب له ان یتزوج و الذی لا یشتهی المستحب ان لا یتزوج شیخ طوسی می فرماید استحباب نکاح برای کسی است که تمایل به نکاح و اشتها به این امر داره، اما کسی که تمایل به این امر نداره این مستحب این است که ازدواج نکنه. بعد دلیلی که میاره چیه؟ خوب اینو دقت کنید، شیخ طوسی دلیل برای این که مستحب است کسی که اشتها به جماع و نزدیکی با زن و ازدواج نداره این اصلا ازدواج نکنه. یعنی یه مردی که حالا نه که مریضه، حالا اصلا خودش رو طوری قرار داده که معرض از دنیا قرار داده، زاهد قرار داده، راه عبادت و اینها رو در پیش گرفته، این اصلا دیگه تمایلی نداره برای زنها و بودن با زن. می فرماید این مستحب است که ازدواج نکنه، یستحب و المستحب اللایت زبست. و دلیلی که میاره چیه؟ لقوله تعالی سیدن و حسورا فمده او علا کونهی حسورن یا فمده او علا کونهی حسورن و هو الذی لا یشتهی النساء. خب حسور رو حالا بیاییم اینجا معنا میکنیم و معنای لغوی و اصطلاحی در کلمات بزرگان رو میگیم مراد چیه. پس ببینید در بین علمای عامه و علمای خاصه هر دو به این آیه شریفه تمسک هم شده بر این که حالا کسی که حسور هست ولو در شریعت ما این مستحب است که ترک کند ازدواج را. اینجا یه بحث این است که معنای لغوی حسور چیه. ببینیم در لغت به چه معنا آمده و بعد ببینیم در این آیه شریفه مراد چیه. در لغت وقتی ما مراجعه می کنیم حسور از حس به معنای حبس، حسره العدو فی منزله ای حبسه. خب اینو در مصباح اللغه گفته، در مصباح. بعد میگوید که اینو خوب دقت کنی، میاد سراغ کلمه حسور، میگه الحسور الذی لا یشتهی النساء. اولا این نکته خوب روشنه ظاهرا در ادبیات یا در علم لغت که اگر یه لفظی مشتق از یه لفظ دیگری شد خود زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. خب وقتی حصر اومد صیغه مبالغه و شد حصور، اصلا یه چیز دیگه پیدا میکنه. حصور رو عرب به کسی میگوید که لا یشتهی النساء، این تصریح لغته. خوب اینا رو دقت کنید تا بخواییم به نتیجه برسیم. در مقاییس اونجا میگوید که حصر به معنای جمع، حبس معنی آمده. حالا حصر به یه معنا میاد، حصر به یه معنا میاد، حصر یعنی ضیق الصدر یا ضیق الصدر. حصر به معنای اعتقال بد، اینم که دیگه از امتیازات لغت عرب هست که با تغییر عین اللام عین الفعل عرض می شود که این معنا تغییر پیدا میکنه، حسره حسره و حسره. خب حسره به معنای اعتقال بطنه، کسی که شکم خودش رو میبنده، بستن بطن. حالا بعد از داخل یا از خارج میشه دیگه ذکر نکردن. اون وقت تو لغت ولی وقتی حس میاد به ماده افعال بلا
این
چه
رحمشون
بنده میگن دست میداره نه رحم این دند زن هم که نیست افعال مردم بحث آقای مرتضی عرض میکنم که حالا اینو دقت کنید باز یعنی گرفتگی درونی پس کردم هر دوش میشه گفت هم گرفتگی درونی میشه حالا اصلا میگن رودش گرفت مثلا یه همچین دلپیشگی مثلا بیشدگی دل همیشه کم چیزایی که گاهی میگن یا انصداد هم میشه بخواه این دیگه خیلی معنی دقیقش بود ببینید وقت حس ولی در ماده افعال که میاد میشه احصار احصار چیه؟ ان یحصر الهاج ان البیت به مرزن او نهوه شما در کتاب هش خوندید صد و احصار احصار در اونجا این است که حاج ممنوع می شود از این که بخواد وارد مکه بشه اون وقت در مقاییس یه حصور الذی لا یأتی النساء اونی که با اتیان نمی کنه نساء را جمع نمی شه با نساء نزدیکی نمی کنه با نساء خب حالا ببینید در کتاب از تحقیق اونجا ایشون نوشته که الاصل الواحد فی هذه الماده هو المحدودیه و الضیق یه اولا معنای اصلی حصر من نیست من جمع اینا از لوازم معنای اصلیه معنای اصلی این حصر محدودیت و تزیغ اون وقت میگه حصور یعنی چی؟ میگه حصور ای مزیغن نفسه کسی که نفس خودشو در تنگنا قرار میده و حافظن و جائله محدودن کسی که نفس خودش رو محدود قرار میده و هو یحبسها عن الهوى و شهوت نفسانیه کسی که نفس خودش رو از هوا و هوس و شهوات حفظ میکنه و من میکنه بلا خیلی حالا ببینید گیجی خیلی خوب عرض میکنم خب ببینید این در لغت عرض کردم ما باشیم و همین دو تا کتاب لغت مصباح و مقاییس حصور منحصر به منع از شهوت در مورد زنه یعنی عرب حالا یک کسی که عرض می شود که ترک دنیا رو کرده غذا به مقدار ضرورت می خوره حرف به مقدار ضرورت می زنه عرض می کنم از لذات دنیا تا بتونه استفاده نمی کنه عرب به این نمیگه حسود این یه الفاظ دیگه ای براش به کار زاهد بهش میگن نمیدونم عرض معرض از دنیا میگن ما باشیم و کتب لغت لغت حسور را در لایت نسا و لایشته نسا آورده یه لغت جای اجتهاد نیست که ما بیاییم یک معنای جامعی در نظر بگیریم بگیم آقا اولا معنای حس همون زیغه یعنی کسی که خودش رو در تنگینا قرار داده نه خیلی از افراد هستن از دنیا اعراض میکنن آرامتر راحتتر خیلی با آرامش بیشتری دارن زندگی میکنن تا اون کسانی که قوطه‌ور در لذات دنیا هستن. این اینطور نیست که ملازمه با زیر داشته باشه. اولا در خود لغت زیغ رو یکی از موارد یعنی قلیل الاستعمال آوردن، مثلا نوشته الناقت الحسور، حالا از زیغت العالم مثلا برای زیغ کردن. این چنین نیست، حسور رو خود حسور رو بدون که لفظ این طرفش یا اون طرف باشه، عرب فقط در مورد نصاب کار میبره. الذي لا يأتي النساء، عرض میکنم حالا شاید حتی در مورد زنم به کار نمیبره، زنی که شوهر نمیره باز عربش نمیگه حسور. حسور رو در مردی که لا يشتهي النساء یا لا يأتي النساء، علایان باز اون چه که اینجا صاحب کتاب تحقیق آورده که من کان مزیقا نفسه و یحدث النفس عن الهوى و شهوت نفسانیه، این اجتهادی است که شده. و از همینجا بعضیا که نتونستن در این آیه شریفه مسئله رو حل کنن، اومدن گفتن آقا حسور به معنای ترک ازدواج نیست، حسور یعنی کسی که نفس خودش را از لذات دنیا من میکنه، یعنی آدم زاهد، آدمی که ترک دنیا کرده. لذا میگن آیه دلالت بر این معنا نداره. خب لغت عرب عمدتاً حسور رو در لایشته النساء ولایت النساء به کار برده و حضرت یحیی هم همینطور بوده. حضرت یحیی هم ازدواج نکرده، زن هم نگرفته و واقع خارجیش هم همینطوره. بیایم آیه رو بگیم آقا یعنی کسی که امتناع از شهوات دنیا میکنه، این همین اجتهاد لغته و این درست نیست. خب حالا اینجا نکته ای که وجود داره اینه، ما وقتی به کتب فقهی مراجعه می کنیم، فقهای ما غالبا حسور رو به معنای لایشتهی النساء ذکر کردن. اولا عرض بکنم حالا در مجموع عرض استعمالاتی که برای حسور هست، یک الذی لا یشتهی النساء، دو الذی لا یأتی النساء. حالا باز خود فخر رازی حالا از کدوم کتاب لغت نقل میکنه، میگه والحسور الذی یکتم السر، اون کسی که سر رو مکتوم میکنه. عرض میکنم این هم عرضش از معنای سوم. یک معنای چهارمی هم باز در بعضی از کتاب ها وجود داره در مورد حسور که این هم در کتاب لغتی من ندیدم، که حسور کسی است که غضب خودش رو کنترل میکنه، یعنی اصلا یه بحث رو برده در مورد غضب. خب اما ما باشیم و لغت فقط در مورد نساء. حالا که در مورد نساء، آیا بگیم مراد یعنی الذی، اجازه فرمایید بگیم مراد یعنی الذی لا یشتهی النساء، یا مراد این است که الذی لا یأتی النساء؟ بین این دو تا عنوان هم فرق وجود داره. اکثر کتاب های فقهی ما آوردن رو مشتهی، میگن حسول الذی لا یشتهی النساء. عرض کردم ها اون معنایی که معنای چهارم اکرمه نقل میکنه، یه حسور از سید الذی لا یغلبه القذر، اینم حالا از کجا اکرمه گفته اینم معلوم نیست. خب ببینید از عبارت شیخ در مقصود گفتیم، راو خداوندی در فقه القرآن حسود رو بنای لایشته النساء میاره، میگه هو الذی لایشته النساء لأنه لا یجعل سبب ذلک ولا یحیی شهوته. ببینید حسود این کسی که نمیذاره شهوتش احیا بشه، بل یمیتها به کثرت صوم، با کثرت روزداری اماته میکنه او رو. بعد دیگه و قال قوم الذی یمکنه ان یأت النساء ولا یفعل. یعنی بین یشتهی و یأتی فرق وجود داره. یه گروهی گفتن بله کسی که یشتهی یمکنه اما ولا یفعل خارجه. خب مرحوم محقق در شرایع ایشون میگه ان نکاح مستحب لمن طاقت نفسه من الرجال و النساء. میفرماید کسی که اشتیاق به این امر داره نکاح برش مستحبه. یعنی اصلا کسی که میل به نکاح دارد ازدواج برای او مستحبه. و من لم تطوق طاقه یتوقه، کسی که اشتیاق نداره چی؟ فیه خلافون المشهور استحبابو، کسی که تمایل نداره باز مشهور قائل به استحبابن. لقولهی تناکه و تناسدو. بعد میفرماد و رب محتج المانه، اون کسی که میگه استحباب وجود نداره لأن وصف یحیا به کونهی حسورن یعذنو به اختصاص هازن وصف به رجحان فیهمل علا ما اذا لم اذا تتق نفس. اونجایی که این رجحان ازدواج در اونجاییست که نفس تمایل داشته باشه، اما جایی که نفس تمایل نداشته باشه نه. بعد مرحوم محقق میگوید که یمکن الجواب به ان المذهب ذلک فی شرع غیرنا لا یلزم منه وجوده فی شرعنا. حالا میگه اگر در شریعت حضرت یحیی ترک ازدواج مستحب بوده این لازم نیست که در شرع ما هم همینطوری باشه. حالا کار به این جزئیات ندارم. الا من در تذکر حسور رو بلایشتری تفسیر کرده، در مختلف باز همینطور ظاهرن، در مختلف در جلد هفتون صفحه 107 میگوید ان نکاح مستحب مع شهوت و القدرت. این شهوت شهوت لغوی یعنی اشتها و القدرت اجماعا. ولو لم تطق النفس فیه خلاف، اگر اشتها نباشه درش خلاف. المشهور استحبابه و اطلق الاصحاب الاستحباب الا مرحوم شیخ در مقصود، که شیخ در مقصود میگه نه کسی که اشتها ندارد این دیگه ازدواج براش مستحب نیست. اون وقت بعد کلامی رو از ابن حمزه نقل میکنه. ابن حمزه میگه نکاح چهار قسمه، اما ان یشتهی کل واحد من الرجل والمرأة النکاح و یقدر علیه و یستحب له، اگر اشتها و قدرت باشه مستحبه. او لا یشتهی ولا یقدر و یکره له، کسی که اشتها نداره یا عرض می شود که قدره و قدرت هم نداره برش مکروهه. او یشتهی ولا یقدر، او یقدر ولا یشتهی فلا یکره ولا یستحب، این نه مکروه نه مستحب. کسی که یشتهی ولا یقدر، میل داره اما قدرت نداره، پولیشو نداره، امکاناتشو نداره، این نه براش مکروه نه براش مستحب. کسی که قدرت دارد پولیشو داره اما اشتهاشو نداره، اینم ابن حمزه گفته لا یکره ولا یستحب. حالا از آیه رو هم حساب کنید با کلمات فقها رو بگیم. من میخوام معنای حصور براتون خوب روشن بشه، چون این آیه از آیاتی است که خیلی سوال میکنن که آقا خب اگر ترک، حتی گاهی خودم بعضی از آقایون طلبه ها به این آیه استدلال میکنن برای اینکه خودشون ازدواج نکنن، حتی یعنی آیه میگه حصور بودن ممدوح و صفت راجحه. حالا عرض میکنه چه بفرمید؟ خب ازده فرمانی چی آقا؟ اون محصول غیر از این حصوله، در محصول با حصول کنم بیاره. خب حالا ازده فرمان عرض کنم. خب عرض میشود که ببینید، حالا من میخوام این رو بگم، ما باشیم هم لغت هم کلمات فقها ها اینا میگن که حصور یعنی من لایشته نسا، من لایشته نسا، نه من لایعت نسا. اونایی هم که گفتن من لایعت نسا غفلت کردن، یا اگرم بگیم اونا مرادشون از لایعتی لایشتهیه. و اگر اینو گفتیم آیه شریف میگه حضرت یحیی علیه السلام لا یشته النساء، اون وقت ظهور در اینم هست که اختیارن لا یشتهی، لال مرضن، لال عذرن، لال علتن، یعنی خودش رو طوری تربیت کرده بود که لا یشته النساء. بعد اگر آمدیم این رو گفتیم بگیم خب حالا این بله حل میشه دیگه. مرحوم سبزواری در کتاب کفایت الاحکام میگوید که عرض میشود که حصور معناش همینه و این آیه دلالت دارد علی مدح عدم اشتهاء النساء، لا علامت لا مدهش بر عدم تدویش. یعنی یه وقتی هست که میگم در شریعت حضرت یحیی خدای تبارک و تعالی حضرت یحیی رو مدح کرد برای اینکه چون ازدواج نکرده، و بعد باید بیان بگیم آقا این در شریعت ما چه شده؟ نص شده. چون خیلی اینطور جواب دادن، گفتن که آقا عرض میکنم که مثلا صاحب جواهر اولین جوابی که در جلد 29 جواهر صفحه 20 از این بحث داده میگوید المدهو بذالک فی شرع غیرنا لا یلزم منه وجوده فی شرعنا. بعد عجیب همینه، حالا آقایون که قرار شد این بحث نصر رو دنبال کنن، معلوم میشه صاحب جواهر هم همون عرضی که ما داریم ایشون هم قبول داره، ان الاصل بقاء الشراء السابقه الا ما دل الدليل الا نسخه. بعد میگوید برای رجحان ترک ازدواج این همه روایاتی که برای ترغیب به ازدواج در شریعت ما آمده این ناسخ اون هست. حالا شاید مثلا النکاح السنتی یعنی در میان انبیاء گذشته اونا همچین سنتی رو نداشتن، اما من این سنت رو دارم. این از خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دین اسلام باشه. خب ببینید این جواب که بیاییم بگیم آقا اون منسوخ واقع شده، در صورتیست که اصلا حصور رو بیاییم به لایعت النساء و مدح بر ترک تزویج معنا کنیم. اما اگر بگیم آقا حصور یعنی لایشته النساء، عجیب اینه فاضل هندی در کشف اللسان جلد هفتم ایشون هم همین حرف فاضل سبزواری رو داره و این حرف به نظر ما هم مطابق با لغت هست هم مطابق با کلمات فقهای گذشته. ما حصور رو باید به این معنا معنا بکنیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که اصلا حصور رو بگیم آقا من کانه یا عرض من کان موجبن به منع نفسهی عن اللذات و شهوات، اینا غلطه، اینا اشتهاد و لغته. هم صحابه از تحقیق مرتکب شده، هم در خیلی از این تفاسیر آوردن. حالا عرض کنم بشه خوب بشه نه نه من گفتم برادون نه گفتیم این آدم کسیست که من ارادتن خودش اشتها اختیارا اشتها به نسان نداره، نه به مرزن، نه به عذرن، و حتی نه به ذاتش. زیمه های ذات سردی داره که اصلا لایق به نسان
نه اشتها نداره، این
کفل نفس میکنه. اما کفل نفس از چی میکنه؟
اشتها داره ولی کفل
نه، خب جلوش گرفت لایش به نمیذاره به فعلیت برسه دیگه، معناش اینه. این فقط در خصوص نسا. ببینید حصول رو لغت عرب در غیر نسا به کار نمیبره. شما حالا بقیه کتاب های لغت هم ببینید به معنی لایشته نسا. لذا این جواب جواب تامیه. اصلا اولا دیگه بحث استثناء و احکام شرایع سابقه اینجا مطرح نمیشه. این یک. بعضی ها آمدن گفتن آقا این که خدای تبارک و تعالی یحیی علیه السلام رو مدح کرده بر ترک ازدواج، برای این که موظف بوده و مکلف بوده به این که بره در بین مردم ارشاد کنه، تبلیغ کنه، دائما در سفر بوده. بله مثل حضرت عیسی مکلف بوده به ارشاد اهل زمان خودش و سیاحت، بره این شهر، اون شهر، این گروه، این گروه. خب آدمی هم که اینطوری هست مبلغ سیاره، این دیگه نمیتونه ازدواج بکنه، چون نمیتونه حقوق زوجیت رو درست ادا بکنه. خب ببینید این باز خلاف ظاهر آیه. یعنی اگر بیاییم بگیم که حالا خدا بر این کار، یعنی بیاییم خدا رو تبلیغ میکنه، مجبور شده حصول بشه، این که دیگه موجب مرد نمیشه و سبب برای مرد نمیشه. لذا این معنا رو هم عرض میشه و ما در اینجا نباید معنا بکنیم و مطرح بکنیم. ما میگیم آقا حسور این من لایشته النساء، این موضوعش با در اون چه که در فقه ما، در فقه ما فقها از زمان شیخ طوسی بین مشتهی و غیر مشتهی فرق گذاشتن. برای غیر مشتهی اکثر فقها رو یا عده میگن آقا اصلا نکاح استحبابی نداره، و آیم برای کسیست که من لا یشته النساء، این مربوط به این آیه شریفه. حالا کلام صاحب جواهر رو ببینید، اینجا نکات خوبی در کلمات صاحب جواهر وجود داره. این هم یکی از ثمرات تا ثمرات بعدی انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.